ساعت 6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای ائتلاف ملی سوریه میگوید در حمله شیمیایی نیروهای سوری در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. آیت الله هاشمی رفسنجانی میگوید درباره لزوم مذاکره با آمریکا به آیت الله خمینی نامه نوشته بوده است. آیت الله هاشمی رفسنجانی بر پرهیز از ماجراجویی در دنیا تأکید کرد. درود شنوندگان ارجمند. شورای ائتلاف ملی سوریه، مهمترین سازمان مخالفان سوری، میگوید در حملات شیمیایی امروز حکومت سوریه به منطقه قوطه در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. گروه‌های مخالف میگویند نیروهای بشار اسد در آتشباری بر این منطقه از خمپاره‌های حاوی گازهای شیمیایی استفاده کردند. این گروه‌ها ابتدا از ده‌ها کشته در این حملات خبر داده بودند، اما طی ساعات گذشته آمار کشته شدگان را به 650 نفر افزایش دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه بدون اشاره به سلاح شیمیایی از کشته شدن بیش از 100 نفر در این منطقه خبر داده و گفته است با توجه به ادامه آتشباری شمار تلفات بدون شک افزایش خواهد یافت. حکومت دمشق هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرده و انتشار این گزارش‌ها را ترفند مخالفان برای جلوگیری از تحقیقات هیئت سازمان ملل ذکر کرده است. هیئت بازرسی سازمان ملل، مأمور تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی، هم‌اکنون در سوریه به سر می‌برد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید درباره لزوم مذاکره با آمریکا به آیت الله خمینی نامه نوشته بوده است. آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با فصلنامه مطالعات بین المللی که بر روی پایگاه اطلاع رسانی وی نیز منتشر شده گفته است در نامه خصوصی به آیت الله خمینی بر لزوم مذاکره با آمریکا تاکید کرده بوده و نوشته بوده است اینکه با آمریکا، قدرت برتر دنیا، نه حرف بزنیم نه رابطه داشته باشیم قابل تداوم نیست. مگر اروپا و چین و روسیه چه تفاوتی با آمریکا از دید ما دارند؟ چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم تسلیم نیست. آیت الله رفسنجانی افزوده است می‌خواستم با آمریکا با شروطی که گذاشته بودم مذاکره را شروع کنم که نتوانستم. وی دلیل نتوانستنش را توضیح نداده است. علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی آیت الله خامنه ای، نیز روز گذشته گفته بود رهبری در گذشته با ایده مذاکرات دو جانبه با آمریکا و غرب با سردی برخورد می کرد، اما اکنون پیشرفت بالقوه را دور از انتظار نمی بیند. آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین بر پرهیز از ماجراجویی در دنیا تأکید کرده است. وی در گفتگو با فصلنامه مطالعات بین المللی اظهار داشت اگر نظام خودش نخواهد در دنیا ماجراجویی کند، مسائلی مانند دفاع از مظلوم، مانند دفاع از فلسطینی ها یا شیعیان و حزب الله لبنان در دنیا پذیرفته می شود، به شرط اینکه به گفته وی ایران نخواهد از اینها برای مزاحمت دیگران استفاده کند. رفسنجانی در این مصاحبه همچنان ماجرای ترور در رستوران میکونوس را که در زمان ریاست جمهوری وی اتفاق افتاد به افراطی‌هایی نسبت داد که همیشه بودند و هنوز هم هستند. در ترور رستوران میکونوس در برلین در سال 1992 4 تن از جمله صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، کشته شدند. پس از محاکماتی طولانی، دادستان کل آلمان آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت را به دست داشتن در سوء قصد میکونوس متهم کرد. خبرگزاری های ایران امروز به نقل از دادستانی کل کشور احکام متهمان پرونده معروف به اختلاس در بیمه ایران را منتشر کردند. در این احکام مجازات هایی چون حبس ابد، محرومیت از خدمات دولتی و جرایم نقدی سنگین دیده می شود. بابک غفوری آذر.
بر اساس آنچه دادستانی کل ایران خبر داده، با تایید دیوان عالی کشور برای 12 متهم پرونده معروف به اختلاس در بیمه ایران حکم صادر شده است. این احکام به دلیل انجام جرایمی مانند تشکیل شبکه اختلاس، ارتشا و مشارکت در اختلاس صادر شده و برای متهمان هم مجازات‌های مختلفی مانند حبس ابد و محرومیت از انجام خدمات دولتی پیش بینی شده است. در احکام صادر شده برای متهمان این پرونده برای دو نفر به اسامی مصطفی حمزه‌نویسی و داوود فهیمی رودپشتی مجازات حبس ابد صادر شده و این افراد همچنین محکوم به بازگرداندن مبالغ سنگینی مانند 3 میلیارد و 300 میلیون تومان به حساب بیمه ایران و همچنین پرداخت جریمه‌های نقدی در حدود 6 میلیارد تومان به حساب دولت شدند. برای متهمان دیگر پرونده هم احکام زندان از 25 سال تا 6 ماه همراه جرایم نقدی صادر شده است. بدیع‌الله کیانی، جابر ابدالی، محمد تقی توکلی، علی جلیل، شهریار خسروی، محمود باقری زمانی، ایرج عبدالحمیدی، فریبرز فریددانش، داوود سرخوش و یوسف علی درون‌پرور سایر متهمان این پرونده هستند. پرونده اختلاس بیمه ایران از جنجالی ترین پرونده های اقتصادی سالهای اخیر ایران بود که در آن نام برخی از مقامات عالی دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. مهمترین آنها محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بود که برخی از متهمان پرونده به هنگام دفاعیات خود در دادگاه گفتند که به آقای رحیمی مبالغ کلانی رشوه دادند. همچنین در جریان دادگاه رسیدگی به این پرونده نام مرتضی تمدن، استاندار تهران در دولت آقای احمدی نژاد نیز مطرح شد. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوهایی محمد رضا رحیمی را سرحلقه باند فساد خیابان فاطمی نامیده بود، باندی که از آن به عنوان عاملان اختلاس بیمه ایران یاد می شود. دولت وقت ایران به این اظهارات و تکرار نام آقای محمد رضا رحیمی در دادگاه واکنش نشان داد و آن را نقض حقوق شهروندی و حرمت و آبروی مسلمان دانست. چند ماه پس از آن نیز رئیس سازمان بازرسی کشور از توقف پرونده محمد رضا رحیمی در قوه قضاییه به دلیل رعایت برخی مصالح خبر داد و پس از آن نیز نام آقای رحیمی از میان متهمان پرونده خارج شد. اکنون دادستانی کل کشور میگوید که برخی دیگر از متهمان این پرونده تبرئه شدند و به جز این دیوان عالی کشور نیز حکم 22 نفر از متهمان را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع داده است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. بررسی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که در یک دهه گذشته با توجه به حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه کل خانوار شهری، هزینه هر خانوار در دهک دهم نسبت به دهک اول 10 برابر شده است. موضوعی که بر افزایش شکاف بین فقیر و غنی دلالت دارد. آبتین سطر.
بررسی یک دهه نرخ تورم، دستمزد و هزینه خانوارهای ایرانی از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که هزینه هر خانوار در دهک دهم نسبت به دهک اول 10 برابر شده است. اقتصاددانان جمعیت هر جامعه را به لحاظ درآمد و هزینه به 10 رتبه یا همان دهک تقسیم بندی می‌کنند. دهک اول نشان دهنده جمعیت کم درآمد و دهک دهم در برگیرنده جمعیت پردرآمد و ثروتمند است. خبرگزاری مهر گزارش داده که بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی درباره ارتباط بین حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه خانوار شهری در فاصله سالهای 81 تا 91 خورشیدی بر شکاف قابل توجه فقیر و غنی در ایران دلالت دارد. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است که بدون پشتوانه تولید و با تزریق پول این اتفاق بدیهی است.
اون زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌های آقای احمدی نژاد شروع شد، بدیهی بود که همچین اتفاقی می‌افته و فقط گولزنک بود مسئله پول دادن در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها به اقشار کم درآمد. چرا که افزایش این درآمد موضعی به هیچ عنوان نمیتوانست همپای افزایش هزینه‌ها باشه. وقتی که شما تزریق پول میکنید بدون پشتوانه تولیدی در یک اقتصاد، هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا میکنند، چون در هیچ شرایطی درآمد نمیتواند بدون ارتباط با تولید افزایش پیدا کنه. این است که درآمدها در یک سطح پایین تری میمانند، قدرت خرید به طور مرتب کاهش پیدا میکنه و خط فرق گسترش پیدا میکنه. اون همون حدسی که از اون آغاز میشد زد امروز دیگه آمار رسمی خودش ابراز میکنه.
از دیگر سو و مطابق بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی، در تعیین حداقل دستمزد یک دهه اخیر 4 سال افزایش حقوقی کمتر از نرخ تورم تصویب شده که بر اساس ماده 41 قانون کار تخلف محسوب میشود. گزارش اخیر وزارت کار نشان میدهد که تا پیش از سال 1388 میزان افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم سال قبل بوده، اما از سال 88 تا 91 با هدف کنترل تورم افزایش دستمزدها کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده است. به گزارش مهر، نمایندگان تشکل‌های کارگری بر این باورند که به دلیل اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس جمهوری سابق به وزیر کار دستور داده بود که اجازه افزایش بالای 10% دستمزد کارگران را به دلیل ایجاد بار تورمی در جامعه ندهد و این تصمیم در نهایت به زیان کارگران و کم درآمدها تمام شده است. جمشید اسدی فشار بر دهک کم درآمد را حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت می‌داند.
تمام بی‌انضباطی مالی دولت که در حقیقت از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته اما در زمان آقای احمدی نژاد شدت بسیار گرفته، باعث افزایش نقدینگی میشه. افزایش نقدینگی یعنی گرانی و گرانی یعنی هزینه ها افزایش پیدا میکنن بدون اینکه درآمد دستمزد بگیر تواند همپای این گرانی رشد بکنه.
در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد ملی زیر نظر دولت و با توجه به دو معیار نرخ تورم رسمی و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تعیین میشود. بررسی اخیر وزارت کار در حالی منتشر شده که از آغاز سال جاری نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجعی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت است.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعتی دیگر در چارچوب مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا، آبی‌های پایتخت میزبان نماینده تایلند در ورزشگاه 100,000 نفری تهران هستند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
از دور رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز 4 مسابقه در برنامه است که در مهمترین آنها استقلال نماینده ایران در ساعت 20:15 به وقت تهران در ورزشگاه آزادی میزبان تیم بوریرام تایلند است. بوریرام که خود را به 1/4 آسیا رسانده، لقب شگفتی ساز این بازی ها را به خود اختصاص داده، اما امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در کنفرانس پیشبازی این مسابقه به سیمای جمهوری اسلامی میگوید حریف تایلندی آنالیز شده و شناخت خوبی از این تیم داریم.
چند تا بازیشون هم آنالیز کردیم، دو تا بازی گذشتهشون در لیگ و دو تا بازی گذشتهشون در جام باشگاه‌های آسیا که تقریبا مال 4-5 ماه پیش.
دیدارهای برگشت مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا 27 شهریور ماه انجام خواهد شد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، اردوی آمادگی تیم ملی این کشور در کشور پرتغال قطعی شد و کاروان تیم ملی روز 11 شهریور ماه عازم شهر لیسبون می شود. در این اردوی 11 روزه 2 دیدار تدارکاتی هم برای تیم ملی فوتبال ایران برنامه ریزی شده، اما نام حریفان هنوز معلوم نیست. در رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در صربستان امروز 5 نماینده ایران در 5 وزن دوم این مسابقات با حریفان سرشاخ می‌شوند. روز گذشته در 5 وزن اول فرنگیکاران نوجوان ایران دستشان از مدال و سکو کوتاه ماند و فقط 1 عنوان 5 کسب کردند. سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان رضا صالحی امیری امروز به خبرگزاری فارس گفته برای رفع تعلیق فدراسیون‌ها برنامه‌هایی در نظر دارد که در هفته دولت آنها را اعلام خواهد کرد. وی همچنین برای انتخاب رؤسای فدراسیون‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند دستور انجام مقدمات برگزاری انتخابات را صادر کرد. مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری می‌شود که در مهمترین نبرد فنرباخچه ترکیه میزبانی از آرسنال انگلیس را بر عهده دارد. در این چارچوب شب گذشته آس میلان ایتالیا در خانه آینتوون هلند به تساوی 1-1 رسید و در اسپانیا امشب دیدار سوپرکاپ باشگاهی این کشور در برنامه است. بارسلونا قهرمان فصل پیش لالیگا با اتلتیکو مادرید قهرمان جام حذفی در ورزشگاه ویسنت کالدرون شهر مادرید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین خبرها و گزارش‌ها را همچنین می‌توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.